بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطلب که موند ظاهرن هیچ مطلب تازه‌ای نداره و مشابهش بوده در بحثای گذشته بوده. از اول فإن قلت میخونیم. فإن قلت قد خالفت المعلم الاول حیث و یرد و علا هذا المذهب قلت و الحق و احق و بالاتباع. بحث درباره مثال افلاطونی بود و اینکه بهترین تفسیری را که ایشون پسندیدند همون تفسیر شیخ اشراق هست، منتها فرمودند که این هم یه نقطه ضعف هایی داره که باید تکمیل بشه و بعد خودشون همون نظر را تکمیل شدهش را به اصطلاح تبیین کردند که علاوه بر اینکه ما این عقول مجرد را اثبات میکنیم، تأکید میکنیم برای اینکه اینها افراد مجردی از همین ماهیات هستند. یعنی مفهوم کلی که بر انسانهای حسی صدق میکند، همین مفهوم بر اون عقل مجرد هم صدق میکند. یا مفهوم کلی نباتی که بر نباتات مادی صدق میکنه، همین مفهوم بر عقل مجرد هم صدق میکنه. بنابراین میتونیم بگیم که ماهیت واحد دو نوع، دو سنخ افراد داره. یک فرد مجرد عقلانی داره و افراد کثیره مادی، اگر چند فرد داشته باشه. در پایان بحث میگن اگر کسی اعتراض بکنه به این که شما علیه معلم اول حرف زدید که انه اون یه جرم خیلی بزرگی است و چطور جرأت میکنید که مطالبی را بیان بکنید که ارسطو اینها را رد کردید، منظور اینه که این حرفایی را که شما میزدید این چیز مخفی نبوده، اینها معلم اول به این توجه داشته و اشکالاتی داشته که قابل رفع نبوده، شما دوباره اومدید یه حرف کهنه ای را که رد شده بوده زنده کردید. می فرماند که اولا ما تابع حق هستیم، تابع دلیل هستیم، حالا گویندش هر که باشیم. اما این که میبینید ارسطو حرفای افلاطون رو رد کرده، یکی از دو علت داره. یا یک برداشت ظاهری از حرفای افلاطون میشده اینا رو رد کرده، و یا اینکه بالاخره در اثر معاشرت با سلاطین و اینا یک حالت خودخواهی و از کنم حب دنیا و اینا درش پیدا شده بوده، میخواست یه حرفای تازهی بزنه بگم بله ما افلاطونم را رد میکنیم، مثلا ما مقاممون بالاتر. ولی خود این جناب ارسطو در یک کتاب دیگری مطالب افلاطون رو تأیید کرده و اون کتاب اصولوجی هست. میدونید تا زمان صدر متعلی این کتاب اصولوجی ها در نظر فلاسفه اسلامی منصوب به ارسطو بوده، با اینکه هیچ شباهتی بین مطالب این کتاب و سایر کتاب‌های ارسطو نیست، ولی اینا را به ارسطو نسبت می‌دهند. در صورتی که بعدها ثابت شده که مال فلوتین اسکندرانی است و از نوع افلاطونیان هست، یه مقداری در بعضی جا از خود افلاطون هم جلو افتاد. به هر حال قسمت‌هایی از این کتاب را نقل می‌کنند که اینها شاهد بر این است که ارسطو خودش در این کتاب تأیید کرده حرفای افلاطون را. خب حالا ناچار باید یه مقداری بخونیم که آشنا بشیم به اصطلاحات این کتاب و این حرفای نو افلاطونیان. فإن قلت قد خالفت المعلم الاول حیث و یرد و علی هذا المذهب، معلم اول این مذهب را رد میکنه، اون وقت شما چگونه دوباره برمیگردید حرف رد شده را میپذیرید؟ قلت و الحق و احق و بالاتباع. چون ما معتقدیم مطلب درسته، کار نداریم به اینکه حالا ارسطو هم رد کرده کرده باشه. غیر از این ما ان رده اما علی ما یفهمه الجمهور من ظاهر کلام الافلاطون والاقدمی. ظاهر کلام اینها یک زنندگی هایی داره که اینها باعث این شده که معلم اول در مقام ردش برمیاد، در صورتی که این ظاهرها مراد نیست، اینها عادت داشتند که به صورت رمز و مجاز و اینها سخن میگفتن. او خواسته اون چرا از ظاهر کلام استفاده میشه رد کنه. پس یا ردش مبتنی هست بر اون فهم سطحی و ظاهری از کلام افلاطون، فان من عادتهم عادت اقدمین بنا الکلام علی رموز و تجوزات، سخنشون را بر اساس رمز و مجاز مبتنی میکردن، خصوصا فی هذا المبحث الذي یخرس فیه الفصحاء، مخصوصا در چنین مبحثی که اشخاص فصیح هم نمیتونن درست صحبت بکنند، زبانشون لال میشه. و تکل منه الافهام، فهمها کند میشه. از خاطر فضیلت و شرفی که این مطلب داره، از بس این مطلب بلند هست، فهمها قاصرن از این که حقیقتش رو بیابن. اون وقت چون ظاهر این کلام که سخنانی مجازآمیز بوده، قابل بحث فلسفی بوده، قابل نقد بوده، همونها را نقد کرده. یعنی یک تعبیر مؤدبانه است از این که حرف افلاطون را نفهمیده، ظواهرش حرفای همون حرفای مجازی را اونا را رد کرده. و اما لشوب حبه للریاسه الملازم ان معاشرت الخلق و خلطت الملوک، چون همنشین اسکندر بوده و همنشینی با اینها آدم را دنیا زده می کنه، در مقام این بوده که خودش را مثلا بیشتر مطرح بکنه و بگیم حرفای من از افلاطون هم بالاتر. مرحوم حاجی یه حاشیه دارند که نه حاشا و کلا، که جناب ارسطو مثلا مبتلا به ریاست شده باشه، اون پادشاهی هم که ایشون باش معاشرت داشته اون تنها پادشاهی ظاهری نبوده، مقامات معنوی هم داشته. اینا از حسن زنهایی است که بعضی بزرگان داشتند نسبت به گذشتگان و اینها، در مقابلش هم بعضی ها یک سوء زنهای زیادی داشتند. ظاهرا هیچ کدومش اینا مبنای صحیحی نداره. ما باید منکر دلیل هستیم، حالا گویندش هر کسی باشه. این حسن زنها هم ظاهرا مبنای محکمی نداره. به هر حال حالا صرف نظر از گوینده باید بحث کرد. خب شاهدش از کجا ما بگیم که افلاطون هم مثلا ارسطو هم در واقع مخالف نبوده این حرفا را؟ شاهدش اینه که کتابه المعروف به اصول جیا یشهد به ان مذهبه وافق مذهب استاذه فی باب وجود المصول العقلیه للانواع و صور المجردت نوریت القائمت به زواتها فی عالم الابداع، حیث قال فی المیمر الرابع من. این کتاب اصول جیا بخش هایی داره که هر بخشش به نام یک میمر نامیده شده. ما هرچی تجسس کردیم ریشه این کلمه رو پیدا نکردیم. چند وجه ذکر کردن در توضیحش، هم در خوندنش هم در معناش، هیچ کدومش هم دلچسب نیست. من احتمال میدم یه ریشه یونانی داشته، همونجور تر نقل کرده. گفتن از ماده امر است، از معامره و مشورت هست، از اماره هست، یعنی علامت هست. میمر، 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 اینا هم در ضبطش گفتن. به هر حال من اطمینان به هیچ کدوم از اینها ندارم، نمیدونم که این چجور باید خوند و معنیش چیه. احتمال میدم یک لغت یونانی بوده، همینطور نقل شد. در بخش چهارم از این کتاب ایشون اینجور میگه: ان من وراء هذا العالم سماء و ارضا و بحرا. خلاصه همه حرفایی که از این کتاب نقل میکنند اینه که اون چه شما در این عالم میبینید در عالم مجردات هم مثالی دارد، نمونه ای دارد، با این تفاوت که اون وجودش اقوا و اشرف هست، اون وجودش حیات داره، علم داره، شعور داره و وجودش بساطت داره، برخلاف این وجود که حیات و علم زیادی نیست، اگر هستن ضعیفه، و وجودش هم پراکنده است و کثرت داره. اونجا وجود واحد و بسیط و دارای حیات و علمه، اما اینجا نه، کثیر هست و یا بدون علم یا با شعور ضعیف. کل همه این حرفایی که نقل شده حاصلش همین. صورتی در زیر دارد اون چه در بالاستی. مال شعر میرفندرسکی این همین مطلبی است که این آقایون ان من وراء هذا العالم سماء و ارضا و بحرا و حیوانا و نباتا و ناسا سماویین، اما آسمانی هستند، ملکوتی هستند، مجردند. و کل من فی هذا العالم سماویون، در اونجا دیگه موجود طبیعی جسمانی نیست، اینجا سماوی که میگن به همون معنای که گاهی در لسان شعر هم استعمال میشه، یعنی مقام خیلی عالی داره. ولیس هناک شیء ارضی، البته اونجا چیز زمینی نیست. در یه جای دیگه میگه قال فیه ان الانسان الحسی انما هو سنم للانسان العقلی، این یک نمودی است، یک تندیسی است از انسان عقلی. ولی انسان العقلی روحانیون، انسان عقلی از سنخ مادیات نیست، روحانی است. و جمیع اعضایه روحانیتون، و لازمه روحانی بودن اعضا اینه. اگر اعضا جسمانی باشه، چشم یه جاست، گوش یه جاست، دست یه جاست، پا یه جاست، اینا پراکنده است. اما اعضای روحانی اینطور نیستند. همونی که چشم است، دستم هست، با هم هست. جمیع اعضای روحانیتون. لیس موضع العین غیر موضع الید، ولا مواضع الاعضا کلها مختلفه، یعنی سایر اعضا هم جاهاشون مختلف نیستند. لکنها فی موضع واحد، همشون یک جا هستند، یعنی وحدت دارند. این موضع واحد معناش نیست که یعنی حتما جا دارند و یک جاست. موضع واحد یعنی وجود جمعی دارند. قال فی المیمر الثامن من، این مطلب مبتنی بر یک نظریه دیگری است که در سابق هم، در فلاسفه یونانی سابق هم یک ریشه ای داشته و بعد نو افلاطونی ها با اون گرایش های عرفانی که داشتند اینا خیلی بالو پرش دادند و تقویت کرد. از سابق معتقد بودند که بعضی از امور جسمانی روح داره، مثلا مغناطیس میگفتند که این روح داره، اینکه چطور آهن را جذب میکنه چیز دیگه را جذب نمیکنه، و بنا بود جذب کنه باید همه چیز را جذب کنه، این معلوم میشه یه شعور خاصی داره که آهن را جذب میکنه. یه همچه چیزهایی در سابق بوده که در بعضی از موجودات جسمانی روح داره. کم کم این گرایش تقویت شده به اینکه نه، همه اینها یک روحی دارن، منتها یه روح ضعیفی دارن. در نباتات یه مقدار روحشون قوی تره و بالاخره حیوان قوی تره و انسان از همه قوی تره، ولی هر موجودی یک روح و مایی داره. در فلاسفه اخیر خودمونم، در خود صدر متعلین، چنین گرایشی هست که ایشون در بعض جاها میگه وجود مساوی هست با علم، با عشق. هر موجودی به اندازه مرتبه وجود خودش علم دارد، حیات دارد، عشق دارد. اینها به گرایش ها کما بیش در فلاسفه خودمون هم وجود داره که از همون جاها گرفته شده، کم کم توسعه پیدا کرد. به هر حال اینا میگن که موجودات طبیعی هم که در این عالم هستن، اینها هم یه حیاتی دارن، منتها چون اینها معلول و مرتبه ضعیفی از موجودات عقلانی هستن، اونها یک حیات اقوا و اشرفی دارن. به عنوان مثال نار، نار که کارهای انجام میده، با شعلش بالا میره، چیزی را میسوزونه، فرض کنید چیزی را میبلعه، در خودش هضم میکنه، این نشانه یک حیاتی است در نار. و اون موجودی که نار ازش پدید آمده به مراتب اقوا و اشرف از این، پس اون نار عقلانی باید حیات اقوایی داشته باشه. یه همچون بیاناتی است. مقدمه را عرض کردم که ذهنتون آشنا باشه. این نشهی الذی یفعل بها النار هاهنا، نار یک کارایی انجام میده، این کارایی که انجام میده با چی انجام میده؟ میخواد بگه یه روحی دارد که با این روحش این کارها رو انجام میده. این شی این نماهی حیات و ناریتون، اینم یه نوع حیاتیست و اونی که این کار را انجام میده در واقع نار حقیقی همون حیاتشه. یعنی میخواد بگه که این آتشی که ما ببینیم یک روح ناپیدایی داره که نار واقعی همون نور روحشه، ولی باز اون هم یک امریست در این عالم، ولی نار عقلانی به مراتب از اون روح این نار هم اقواست. فنار ازن التي فوق هذه النار، اون ناری که بالاتر از این نار این عالم است، فی العالم الاعلا هی احرا ان تكون نارا، همونطور که این روح همین نار در واقع نار حقیقی است، یعنی که منشأ آثار اونه، اونی که در عالم عقلی است اون به مراتب اولاست از این که نار باشد، یعنی منشأ آثار حقیقی اون باشد و آثار بیشتری داشته باشد. فان کانت نارن حقا، وقتی قبول کردیم که اونم نار است، واقعا نار است، حقیقت ناریت را دارد، فلا محاله انها حیات، به ظن قوی باید حیتون باشد. نسخه مصححی ندارید؟ فلا محاله انها حیتون، اون ناری که در عالم علا هست و منشه این آثار از موجود عقلانی است، اون حیات دارد، حیتون. و حیاتها ارفع و اشرف، ولی حیاتی که اون دارد ارفع و اشرف است از حیاتی که نار این جهانی دارد. لأن هذه النار انما هي صنم لتلك النار فقد بان و صح ان النار التي في العالم الاعلى هي حیتون، پس معلوم شد که ناری که در عالم اعلا هست حیات دارد، حی است. و ان تلک الحیات هی المفیزت القیمت بالحیات علا هذه النار، اون حیات هست که این حیات را ایجاد می کند و مقوم این حیات هست، یعنی قوام این حیات هم به اوست، قوام معلول به علت. و علا هذه، این در مورد نار، در نار که انهو چیز نزدیکتر به ذهن است که بپذیریم یک روحی دارد، اول مثال رو روی نار میزنن، بعد میگن و علا هذه الصفه یکون الماء والهواء هناک، ماء و هوا اونجا هم اقوا هست، اون هم ماء حیی است در عالم اعلا. فانهما هناک، در اون عالم ماء و هوایش هم حیی است. کما هما فی هذا العالم، همین طور که ماء و هوا در این عالم هم حیاتی دارن، الا انهما فی ذلک العالم اکثر حیاتن، در اون عالم حیاتشون بیشتره. لأن تلک هی التي تفیض على هذین الذین ها هنا الحیات، برای اینکه اون حیات اون عالم است که بر این موجودات این عالمی حیات را افاضه میکند، بر ما و هواء این جهانی، الذین ها هنا، ما و هواء در این جهان. و قال فی هیز، در یه مورد دیگری گفت ان هذا العالم الحسي كله انما هو مثال و صنم لذلك العالم، هیچ مطلب تازه‌ای نداره، گازی توضیح بیشتری، مثال بیشتری ایناست. فان كان هذا العالم حيا فبالحري ان يكون ذلك العالم الاول حيا، اگر در این عالم حیاتی هست به طریق اولا در اون عالم باید حیات باشد. و این کان حاضر عالم تام من کاملا، اگر در این عالم میبینید یک عالم تام نیست، باید بگید که اون عالم اتم از این عالم است. فبالحریه ان یکون ذالک العالم اتم تماما و اکمل کمالا، لانه هو المفیض على هذا العالم الحیات و القوه و الکمال و الدوام. فان کان العالم الاعلا تام من فی غایت تمام، خب حالا اگر قبول کردیم که اون عالم تمامیتش در غایت هست، فلا محاله ان هناك الاشیاء كلها التي ها هنا، همه چیزهایی که در اینجاست در اونجا خواهد بود، و الا میشه ناقص، برای اینکه اون موجود اتم و تماما هست، پس همه اون چه در اینجا هست در اونجا هم هست. این همون مطلبی است که در فلسفه ملا صدرا به این صورت بیان میشه که اون چه در این عالم معلولات هست کمالش در علت وجود دارد، یا وجود اقوایی در علت دارد. چون اون کامل است پس باید همه اون چه در اینجا هست داشته باشد محل اضافه به صورت کامل تر. الا انها فیه نوع اعلا، اما اون وجودی که در اونجا دارد یه نوع اعلایی است. این نوع معنای اصطلاحی منطقیش نیست، نوع اعلا یعنی سنخ با اعلایی است. کما قلنا مرارا فثم سماء ذات حیات، اونجا آسمانی هست اما آسمانی که حیات داره. فیها کواکب و مثل هازل کواکب التی فی هاز السما غیر انها انور و اکمل، اونجا هم آسمان هست اما ستارگانش پر نورتر است. و لیس بینها افتراق کما یراها هنا، اینجا ستارگان پراکنده هستند اما اونجا پراکنده نیستند. و ذالک انها لیست جسمانیتن، به خاطر اینکه این پراکندگی مال جسمانی بودن است، وقتی جسم نبود همه چیز با یک وجود موجوده. این راجب سماش عرضش هم هست و هناکه عرضان اما لیست ذات سباخن، مثل زمین های بایر و لمیزرعی اینجا نیست، اون زمینش آباد. لکن ها کلها آمرتون فی هل حیوان کلها، همه جور حیوانی در اونجا هست. و طبیعت الارضیت التی ها هنا، طبیعت ارضی که در اونجا هست در اونجا هم هست. و فی ها نبات مغروس فی الحیات، نباتی است که در حیات غرض شده یا نباتی است که توأم با حیات است. و فی ها بحار و انهار جاریتون، اما جریان حیوانی هن. آبهای جاری هست اما نمیست جریانی که اینجا باید از جایی به جایی بره، ذاتش جریان است، جریان عقلانی است. فیه الحیوان المائیه کلها، همه حیوانات دریایی هم هست. و هناک هواون و فیه حیوان هواییتون حیتون شبیهتون به ذالک الهوا، متناسب همونطور که هوایش هوای عقلانی است، حیوانهای حیات هواییشون هم متناسب با همون وجود عقلی است. ولی خلاصه این که الاشیاء التي هناك كلها حیاتون و کیف لا تكون حیاتن و هی فی عالم الحیات المحض، اون عالم عالم حیات محض است، پس چگونه میخوای موجوداتش حیات نداشته باشن؟ لا یشوب اهل موت البته. و طبایع الحیوان حیوان التي هناك مثل طبایع حاضر حیوانات، طبیعت همان طبیعت است، الا ان الطبیعه هناك اعلا و اشرف من هذه الطبیعه لانها عقلیتون، اما طبیعتیست عقلانی لیست حیوانیتن. این حیوانیت که اینجا میگه منظور این حیوانیت در این عالم است، یعنی حیوانیت محسوس. احتمال داره که اینا در ترجمه و نقل و اینها هم چیزهایی شده باشه، چون اینا کتابایی نیست که زیاد روش کار شده باشه. حالا خودشون میگن که این کتاب را طبق ترجمه همسی ما نقل کردیم با تصحیحات اسحاق کندی. فمن انکر قولنا، حالا اگر یکیسی قبول نکرد و قال من اینه یکونو فی العالم الاعلا حیوانون و سماعون و سایر الاشیاء التي ذکرناها، گفت از این حرفا رو از کجا در آوردید شما که اون عالم این چیزا داره؟ قلنا ان العالم الاعلا هو الحی التام الذی فیه جمیع الاشیاء، اون عالم یه عالمی است که عین حیات هست و بلا واسطه از مبدع متعالی که به ذات حیست صادر شده. که انهو اشاره است به این که چیزی که بعدها قبل به صورت قاعده امکان اشرف در اومده، اون چیزیست که خدا ابتداعاً خلق کرده و اون اشرف از همه عوالم هست، و چطور ممکنه در اونجا حیات نباشد یا مثلا موجودات پست وجود داشته باشه؟ اونجا هرچه هست به نحو کمال. ان العالم الاعلا هو الحی التام الذی فیه جمیع الاشیاء، این در واقع تکرار مدعاست، حالا این دلیلی نبود، اونم طرف بود میگه از کجا هم چیزی هست، شاید مثلا تعبیر بعدیش دلیلش لانه ابدع من المبدع الاول من المبدع الاول التام، چون این ابداع شده از طرف خدای متعال که واجد همه کمالات هست، پس باید این کاملترین باشد. بله؟ لأنه زمینش به کی برمیگرده؟ ظاهرا لانه یعنی لان این عالم ابدع من المبدا من المبدا الاول، ابداع شده از ناحیه مبدع اول. ففیه کل نفس و کل عقل و لیس هناک فقر ولا حاجت البته، مگر اون حاجتی که از ناحیه خود امکان لازمه امکان است. لأن الأشياء التي هناك كلها مملوءة غنى و حیاتا، پر است از غنا و حیات، که انها حیات تغلی و تفور. این جمله را ایشون خیلی پسندیدن، یک جمله ادبی زیبایی است، چند جا در اسفار اینو نقل کردن که انها حیات تغلی و تفور، حیاتی است که میجوشد و فوران میکند. و جریوت حیات تلکل اشیا انما تنبع من عین واحدتین، همه اینها یک سرچشمه دارد. لاکه انها حرارتون واحدتون، وقتی میگم یک سرچشمه دارد و یک وجود جمعی دارد، خیال نکنید که میگم یعنی همه حرارتاش یک جاست، همه مثلا رائحه های طیبهش یک جاست، همه نمیدونم هر چیزی جدا جدا یکی وجود داره، نه، اصلا همه اینها هم در هم است. حیاتش هم با ریح طیبش یک جاز، ریحش هم با طعمش وحدت داره و همینطور سایرشون، همه چیز هست منتها با نفع به صورت وحدت. لاکنها حرارتون واحدتون فقط، نه فکر کنی که فقط یعنی حرارت تنهاست، او ریحون واحدتون فقط یا فقط بوییست، بل کلها کیفیتون واحدتون، همه کیفیت هاش یک کیفیت هست. فیها کل کیفیت یوجد، کیفیتی است که واجد همه کیفیت های موجود است. فیها کل طعم، هم همه طعم را دارد و هم سایر کیفیت ها. و نقول انک تجد فی تلک الکیفیه، باز توضیح میدیم اون کیفیتی که اونجا هست، تجد فیها طعم الحلاوه و طعم الشراب، هم شیرینی و هم آشامیده. و سایر الاشیاء ذوات الطعوم و قواها، احتمال داره این قواها هم تصیف شده باشه. و سایر الاشیاء طیبت الروائح، همه چیزهای خوشبو هم اونجا هست. جمیع الالوان الواقعت تحت البصر، همه رنگ ها هم داره جمع هست، سبزی با زردی با سرخی یک جا جمع. اینها رو بعضی از فیلسوفان خودمون و عارف مشربان خودمون یک شواهدی هم از روایات براش آوردن که در بهش مثلا میوه‌ای هست که طعم همه میوه‌ها را دارد، یه همچی چیزهایی در بعضی روایات اومده و اینها رو تطبیق کردن، برای اینکه اینها خیلی بی اصل نیست، به ذهن ما دور هست، فکر نکنید که خیلی بی پایه هست، نه، همچی چیزهایی معقوله. و جمیع الاشیاء الواقعت تحت اللمس و جمیع الاشیاء الواقعت تحت السمع، حتی لحون اصناف الایقاع، انواع نوت‌های موسیقی درش هست. جمیع الاشیاء الواقعت تحت الحس، هذه کلها موجودتون فی کیفیت واحدت مبسوطت علی ما وصفنا، همه اینها در ضمن یک کیفیت موجودن، کیفیت صوتی، ذوقی، بصری، تمام اینها در یک کیفیت موجودند. کسی که واجد او بشه، همه هم لذت خوردنی ها را میبره، هم لذت شنیدنی ها را و هم لذت لمس کردنی ها را و الی آخر. لأن تلک الکیفیه حیوانیتون عقلیتون، این پراکندگی‌هایی که در اینجا هست همه زیر سر ماده است، وقتی ماده نبود همه اونا با یک وجود میتونن جمع بشن. تسع و جمیع الکیفیات التی و صفناها و صفناها باید بشه. ولا یضیق عن شیء منها، اون وجود تنگ نیست برای اینکه وقتی واجد یک کیفیتی شد دیگه جاش تنگ بشه، کیفیت‌های دیگه نتونن وجود پیدا کنن، نه، اونها هم موجودن در همین وجود بود. بل کلها فیها محفوظتون که ان کل منها قائم علاهده، همه موجودن گویا کل کدوم جدا جدا موجودن، در صورتی که وجودشون با هم اتحاد داره، یک جاست. نه اینا همش اصولوجی هست، بعد میرسن یک صفحه دیگه مونده. نه نه هنوز نترس، بعد هنوز مونده. و قال فی المیمر العاشر من کتابی ان کل صورت طبیعیت فی هذا العالم هی فی ذلک العالم، همه اون چه در اینجا هست در اونجا هم هست، الا انها هناک به نوع افضل و اعلا، ولی در اونجا به صورت کامل ترست. و ذالک سرش اینه انها ها هنا متعلقتون بالهیولا، علت پراکندگی در اینجا زیر سر هیولاست، اما اگه هیولا برداشته شد دیگه اینا میتونن با یک وجود جمع بشن. و هیه هنا که بلا هیولا، البته این هیولا حتما هیولای اولا ضرورتا نیست، هیولای جسمانی هم که یعنی وجود جسمانی داره. و کل صورت طبیعیتن فهی سنمون لصورت التی هناکه، هر صورت طبیعی که در اینجا هست یک نمودیست از اون موجود عالی، از شبیه تو بها، فهناک سماون و ارزون و حیوانون و هواون و ماون و نارون، منتها عقلیه. فا این کانه هناکه حاضر صور فلامه، حالا این هناکه نبات نیزن، وقتی برای شد ما و هوایش باشه خب نباتش هم خواهد بود، بالاخره گفتیم همه چیز هست. سخن که بر سر نبات میرسه یه اشکالی را مطرح میکنه که خب نباتی که شما در میگید در اون عالم هست، این نبات زنده ایست یا مثل این نبات اینجاست یا سایر موجودات؟ اگر زنده هست که خب چه فرقی میکنه؟ نه، اگر مرده است که خب چطور در اون عالم باید موجود مرده ای باشه؟ و اگر زنده هست ما چجور نباتی؟ چطور میگه نبات که اینجا حیاتی نداره، چطور اونجا حیات دارد؟ یه همچون اشکال بسیطی مطرح شده و ایشون ابتدا سعی میکنن که بگن نبات در اینجا هم حیات دارد و حتی نفسی هم دارد، منتها اونجا حیاتش اقواس و به صورت نفس متعلق به ماده نیست، بلکه نفسش هم عقلانی است. فإن قال قائل إن كان في العالم الأعلى نبات فكيف هي هناك، نباتات در اونجا چجور هستن؟ و إن كان ثم نار و ارض و بالاترش اگر نار و ارضی هست چگونه هستن؟ فإنه لا يخلو من أن يكون هناك إما حيين و اما میتین، فا این کانا میتین مثل ما ها هنا فمن حاجت و اله ها هنا که، اگه بناباشه اونجا مثل همینجا بی حیات باشند خود چه در عالم عقلی رفتن موجود شدن، در اونجا چه احتیاجی هست به موجود مرده ای؟ فا این کانا حیین فکیفه یحییان هنا که، اگر به صورت با حیات موجودن ما ای که حیات دارد یعنی چی؟ جور میشه ما حیات داشته باشه در اون عالم؟ قلنا، از نبات شروع میکنن که قابل قبول تر هست. قلنا اما نبات فنقدر ان نقول، میتونیم بگیم که در همین جا هم حیات دارد. بعدش خواهند گفت که ما و هوایش هم در همین جا هم حیات دارد، منتها اینا عرض کردم اول میگن برای اینکه قابل قبول تر است که بگیم نبات رشد میکنه، رنگ های مختلف، کارهای مختلف انجام میده، این به ذهن نزدیک تره که بگیم یک مرتبه ای از حیات رو دارن. اینجا به یه تعبیر جدیدی برمیخورید که برای ما نامعنوسه، تو فلسفه ما همچی تعبیری نداریم. میگه در نبات یک کلمه فاعله‌ای هست. این ما هم آشنا نیستیم که این کلمه فاعله منظور چیه. احتمال ضعیفی میدم منظور این باشه که همینطور که ما به موجودات مثلا زی شعور و با اراده یک کارهایی رو انجام میدیم، میگیم من مثلا این کار رو میکنم، انجام میدم، میخوابم، مینشینم، ضمیر فاعلی را درش به کار میبرم، افعالی را نسبت بهش میدم که اینا از علامت حیات است، از منشأ حیاتی دارند، در اینها هم در نبات هم همچیزا هست. میگیم این گل میروید، شکوفه میدهد، گل میدهد، این اشاره است به اینکه یک روحی دارد که این کارها را انجام می‌دهد. احتمال می‌دم اصل این کلمه فاعله‌ای که در این فلسفه نو افلاطونیان مطرح شده از اینجا ریشه می گرفته. شاید هم اصلا یه اصطلاح مخصوصی است که ما آشنا نیستیم باشه. میگه این نفع نبات کلمتن فائلتن محمولتن علا حیاته. یک کلمه فائل داریم ما که این حمل میشه بر حیات، یعنی این کلمه وقتی کار در جایی به کار برده میشه که دلالت میکنه بر اینکه حیاتی هست. اینجا که هناکه نداریم. آها بله، اینجا هناکه باید بگیم، یعنی در این عالم. بله در اینجا هم باید بگیم حیاسه، قرینه داره، پیداست. عرض کردم این ترجمه ها کتابایی که ده ها ترجمه داره و ده ها با چاپ شده و اینها درش غلط زیاد داره، چرا سه به کتابی که یک بار در حاشیه قرصات چاپ شده، یه بار هم اخیراً تقریبا سال قبل از انقلاب چاپ شده. ظاهراً کاملش هم این که دوباره چاپ شده کاملش هم نیست، فقط یه بخشی ازش. اولین باری که این چاپ شده تو حاشیه قرصات چاپ سنگی قدیم. به هر حال احتمال قوی داره که غلط باشه. این هناکه اینجا ان هناکه ان هناکه حیون باید بشیم هاهنا حیات. عمده حالا مطلب استدلاله که وقتی ما میگیم نبات در اینجا هم حیات دارد، آخر به چه مناسبت، به چه دلیلی، چه وجهی داره؟ شاهدش اینه و ذالکه ان فی النبات کلمتا فاعلتا. تقریبی که بنده به ذهنم میرسه همینه که میگیم نبات میروید، گل میدهد، یک ضمیر فاعلی درش به کار میبریم، فعلی بهش نسبت میدهیم که مال موجودات زی حیات. محمولتن علا حیاتن، این کلمه حمل میشود بر حیات، یعنی نشانه این است که اینجا حیاتی وجود دارد. و این کانت کلمتون نبات الحیولانی حیتن فهو ازن لا محالت نفس ما ایزن. اگر کلمه نبات حیولانی، یعنی همین نباتی که در این عالم جسمانی هست، اگر این حیاتی دارد، معناش این است که نفسی دارد. فهو ازن لا محالت نفس ما ایزن. و احرا ان تکون هذه الکلمه فی النبات الذی فی العالم الاعلا. این کلمه حیات اولاست که در عالم اعلا باشد، یعنی وقتی در این موجود جسمانی کلمه حیات بود، به طریق اولا در عالم اعلا وجود خواهد داشت این حیات. البته کلمه لوگوس که در فلسفه یونانی زیاد کاربرد داره، حتی درباره عقل هم لوگوس رو به کار میبرند و اینا، این یک تعبیر شایعی است که در اینجا ترجمه به کلمه می کنند، احتمالاً همون باشه. و در حتی در قرآن هم ما کلمه داریم و کلمته درباره مسیح و کلمته القاها الی مریم. اینا یک فرهنگ مشترکی است که به عنوان مثلا یک موجود عالی یا معلول، مثلا حالا تعبیر فلسفیش معلول یا مخلوق شریف، کلمه اطلاق می کرده، مثل کلمه‌ای که ما درباره کلمه توهو القاها الی مریم درباره از مریم داریم. در فرهنگ یونانی این خیلی شایع است که مثلا به عقل میگن کلمه و لوگوس به کار میبرن. این هم ممکنه که منظور این کلمت و نبات که میگن، این اشاره باشه یک عنصر شریفی که در حیات هست. و این کلمه حیات در این در اون عالم هم هست، منتها به نحو اعلا، یعنی منشأ حیات که در اینجا وجود دارد، این منشأ حیات در اونجا هم باید وجود داشته باشه، منتها به نحو اعلا. لأن هذه الكلمات التي في هذا النبات انما هي من تلك الكلمه. این کلمه حیاتی که در این عالم است، یعنی این منشأ حیات نباتی این عالم، از منشأ حیاتی اون عالم ناشی شده، یعنی فرع آن است، پرتوی از آن است. الا ان تلك الكلمه واحده کلیه. اون یک موجود واحدی است که جنبه کلی دارد، اما این کلماتی که اینجا هست کثیر است و جنبه جزئی دارد. این کلی هم پیداست که به معنی کلی منطقی نیست، یعنی جامع است. و جمیع الکلمات النباتیه التي هاهنا متعلقاتون، شاید اینجا مثلا یه جار و مجرور افتاده باشه، متعلقاتون بها، متعلق به اون کلمه است. فاما کلمات النبات التي هاهنا، اما کلمات نباتی که در این عالم هست، فکثیرتون الا انها جزئیتون، هم کثیر هستند و هم جزئی، به خلاف اونجا که هم بسیط بود و هم کلی. فجمیع النبات هذا العالم جزئیان و هو من ذلک النبات الکلی، همه اینها جزئی هستند و ناشی از اون هستند، از اون پدید آمده اند. ولی هیچی از نباتیت اونجا کم نداره، کلما طلبت طالب من النبات وجده فی ذلک النبات الکلی، در نبات چی میخوای؟ بوی خوش مثلا، رنگ زیبا، نمیدونم چی، همه این چیزهایی که کمالاتی که این داره اون دارد. کلما طلبت طالب من النبات، هر چی شما از نبات بخواهید در اون هست. فإن کان هذا کذا، اگه اینجور شد، مطلب به اینجا رسید که همه این کمالات در اونجا هست، اون وقت میگیم انه ان کان هذا النبات حیان فبالحری ان یکون ذلک النبات حیان، لان ذلک النبات هو النبات الاول الحق، نبات حقیقی همان است. فاما هذا النبات انه نبات سالس و سالسون، نبات دوم و نبات سوم است، یعنی در مرحله دوم و سوم است، ضعف پیدا کرد. لانه سنم لذلک النبات، و انما یحیی هذا النبات، اصلا حیاتی که این نبات داره از اونجا پدید آمده. به ما یفیز و یفیز و علیه ذلک النبات من حیاته، اون نبات عقلانی است که به این حیات افاضه میکند. احتمالا حالا قابل اینه هست که مثلا نبات مثالی و نبات جسمانی باشه. و اما الارض التي هناك ان كانت حيه او ميته فانا سنعلم ذلك، این ان كان حيه و ميته، این نقص در ترجمه هست، ممکنه ترجمه حرفی هست ولی با تعبیرات ما جور در نمیاد. یعنی سوال درباره این که آیا این زنده است یا مرده، این حالا جوابش بعدن برای شما روشن شد، روشن خواهد شد. تا حالا ما برای شما ثابت کردیم که نباتش نبات حی است، اما حالا ما و هوایش چطوره، این حالا بعد جوابشو میدیم. یعنی یک خود باید صبر کنید، این خفایش بیشتر. از راه چه راهی باید اینو اثبات بکنیم؟ از راه این که فانا سنعلم ذلک ان نحن علمنا ما هذه الارض، اگر فهمیدیم که این زمین سنم اون ارضی است که در اونجاست، اون وقت میفهمیم که اون باید حیات داشته باشه. برای اینکه این مطلب روشن بشه توضیحی میدیم. فنقول ان لهذه الارض حیات ما، تا بال صورت نبات بود که به زحمت درست کردن که در اینجا حیاتی دارد، حالا میخوان بگن همین موجودات بی جانی هم که شما میبینید اینها هم حیاتی دارن، اون تا خیلی ضعیفه، از حیات نبات هم ضعیفتره، ولی به هر حال حیاتی است. ان لهذه الارض حیات ما، و کلمه فاعلتن، باز یک کلمه فاعلی دارد، یعنی یک عاملی که منشأ فاعلیت این شی است، که انه فاعلیت را با حیات مساوی میدونن، جایی اگر فاعلیت باشد باید حیات هم باشد. فان کانت هذه الارض الحسیه التي هي صنم حیتن، این ارضی که خودش سنم است اگر حیات داشت، فلحریگو ان تکون تلک الارض العقلیه حیتن و ان تکون هی الارض الاولا، اصلا ارض اول آن است، اینا ارض دوم و سوم است، مثل که نبات دوم و سوم میگفتی، و ان تکون هذه الارض ثانیتن لتلک الارض، منزل از ثانی یعنی مرتبه نازلش.
ما عرض یک بیشتر نیست،
شاید ول اشیاء التي في العالم الاعلى كلها ضیاء لانه في الضوء الاعلى اونجا نورانی هستن ولذلك کان کل واحد منها یرل اشیاء کلها فی ذات صاحبیهی اونجا طوریست که موجودات مجرد همدیگر رو میبینن و در ذات دیگری خودشون و موجودات دیگر را تماشا میکنن مثل مرآتی هستن که اشیاء دیگه درشون ظهور میکنه خودشم رو در مرآت دیگری میبینند این مبنای این است که اگر چیزی مجرد شد مجردات هم نسبت به همدیگه هم علم حضوری دارن یعنی معلولات علت ثالثه اینها هم علم حضوری نسبت به همدیگه دارن یادتون باشه یکی از مشکلات مسئله علم علم حضوری علم معلولین هم رتبه هست علم علت به معلول و معلول به علت را از راه حضور کل من همال الاخر راحت اثباتش اما اگه دو تا معلول مجرد هم رتبه داشته باشیم اینا نسبت به هم آیا علم دارند یا نه اثبات عقلیش مشکله اینا یک تبیین ذوقی دارن میگن اینا مثل آینه میمونن خودشونو در همدیگه میبینن کل واحد منها یرل اشیاء کلها فی ذات صاحبیهی فسار لذالک کلها فی کلها همه در هم هستند هم این در آن است و هم اون در این والکلو فی الواحد منها والواحد منها هو الکل هم همه در یکی است و هم یکی همه است و نور الذی یسنه علیها لا نهایت له اون نوری که در اینها پدید می آید اون نهایتی ندارد فلذلک صار کل واحد واحد منها عظیما این نهایت ندارد یعنی نهایت مثلا زمانی منظوره ولی لازم مرتبه که با هم تفاوت داره حالا اگه می خواستید بینید کی تمام میشه اینجاست انتهت عباراته نوریه و کلماته شریفه خیلی خوششون میاد از این تعبیرات ذوقی و اینها این کلمات نورانی شریف اینها تمام شد به نقل عبدالمسیح ابن عبدالله الهمسی مترجمش این آقای همسی است که از مترجمین معروف دوران ترجمه است و اصلاح یعقوب ابن اسحاق الکندی اون ترجمه کرده و بعد ایشون بازنگری کرده ویراستاری کرده و فیها تصریحاتون واضحتون به وجود المصول الافلاطونیه حالا ببینید شما از این دید نگاه کنید که ایشون فکر میکنن اینا را ارسطو نمیشته اون وقت میگن ببینید خود ایشون تصریح کرده به وجود مصول افلاطونی و چجور یه جا دیگه میاد انکار میکنه اونجایی که انکار کرده معلوم میشه یه علت روانی داشته فیها تصریحاتون واضحتون به وجود المصول الافلاطونیه و ان للاشیاء الکونیه صورتا نوریه عقلیه فی عالم العقل و ایاها یتلقى الانسان حين ادراکه للمعقولات الکلیه این تصریحش را بنده پیدا نکردن که موقعی که ما ادراک عقلی پیدا میکنیم اونها را مییابیم این مطلب تصریح نشده بود یا من برخورد نکردم برخی ایشون میگن این مطلب هم هست تو همینا که ادراک عقلی هم با یافتن اونا با تلقی اونا حاصل میشه و این کان ادراکه لها لعجل تعلقه بالبدن اینجا اشاره میکنن به اون مطلبی که خود ایشون در باب ادراکات کلی معتقد هستن و به نحوی مرحوم علامه طباطبایی هم رضوان الله علیه پذیرفتن که میگن ادراک کلی در واقع مشاهده وجود عقلانی است منتها این مشاهده یه وقت مشاهده ان قربن هست اون همون است که اسمش میزنند شهود عرفانی یه وقت مشاهده ان بعدن هست وقتی ان بعدن بود توأم با ابهام است اینه که مثل میگیم درک مفهوم کلی یعنی کلی را در اینجا علارغم این که رد میکردند که درک مبهمی است شبهی است که خیلی ها اونایی که منکر وجود کلی هستند میگن درک کلی اینه که یک درک حسی ضعیفی است وقتی آدم که موجودی را میبیند یه وقت از نزدیک میبینه این قابل تطبیق برای مشابهش نیست اما وقتی دورتر میشه، مثلا زید را با ام ممکنه اشتباه بکنه، یه خود دورتر که بشه ممکنه با یه حیوانی اشتباه کنه، یه خود دورتر که بشه ممکنه اصلا با یه جسمی، با یه سنگی اشتباه بکنه، نمیدونه سنگ است یا انسان است یا حیوان است. و کلی یعنی همین، یعنی هرچی درک مبهمتر میشود قابل انطباق بر موجودات بیشتری میشه. این اسمیگین و اونایی که منکر به موجودات عقلانی و اینا هستند ادراکای کلی را اینجور تفسیر میکنن. ایشون هم به نحو دیگری تقریبا همین معنا را دارن میگن. میگن یه وقت موجود عقلانی را، اون موجود عقلانی شریف را، مثلا عقل اول را یا عقول ارضیه را آدم از نزدیک مشاهده میکنه، این هم مشاهده عرفانی است، این که قابل انطباق و چیزای دیگه نیست. اما ماها که قدرت مشاهده نزدیک نداریم، از دور میبینیم. وقتی از دور میبینیم این جنبه ابهام پیدا میکنه. وقتی مبهم است و قابل انطباق بر افراد کثیر خواهد بود. و این خیلی بیان ضعیفی است برای ادراک کلی، کما اینکه بخوام بگیم اصلا ادراک کلی ماهیت کلیه، یعنی ادراک یک موجودش واحد شخصی عقلی، این هم خیلی بعیده و مسائل کلی را حل نمی کنه، مخصوصا اگر به همون تعبیرات منطقی و اینا در کلی بخواهیم اکتفا کنیم. به هر حال اینجا ایشون روی این مسئله تکیه می کنند و اینم را نسبت می دن به همین صاحب اصولوژی ها که او هم همین را معتقده است. که ایگاها یتلقل انسان این ادراکی للمعقولات الکلیه، آدم وقتی درک عقلی می کند همین صبر عقلانی مجرد را تلقی می کند و برخورد می کنه باش. و امکان ادراکه لها لعجل تعلقه بالبدن و الکدورات و الظلمات ادراک ناقصه. ما هم اونا را درک می کنیم، منتها چون تعلق به بدن داریم و ذهنمون مشغول به ظلمات و کدورات هست، اونا روشن نمیبینیم. که ادراک البصر شیئا بعیدا فی هواء مغبر مغیم، یه هوای غبارآلود و ابری، یه چیزی رو شما ببینید از دور، هم دور است و هم هوا تاریک است و هم غبارآلود، این چجور مبهم میشه. ما هم همینجور هستیم، چون از دور هستیم از عالم نور و با کدورات عالم مادی ذهنمون مشوب هست، اینه که درست اونا اون موجود عقلانی را بی پرده و روشن نمیبین. خب اینم باز یک از سوال دیگری است که برای مفسرین مرحوم میرداماد، مرحوم ملا صدرا مطرح است، که حالا که شما میفرمایید، یعنی میگید اصلا درک مفاهیم هم همون رؤیت هست، یا میگید نه اون رؤیت منشأ این میشه که ما مفاهیمی به دست بیاریم. اینجا ظاهرش اینه که نه، اصلا چیز دیگری در کار نیست، اصلا ادراک عقلی یعنی همون. ولی از بعضی جاها دیگه که همچون معنای قابل نسبت هست، این کاریست که باز باید آقایون انجام بدن که بالاخره نظر نهایی سر به متعلقین را در ادراکات عقلی و سایر ادراکات تحقیق کنن. لذلك السبب، به خاطر دور بودی ما، یرى الانسان الامور العقليه التي هي انيات محضه متشخصه بذواتها و انوار صرفه واضحه بانفسها مبهمه. موجوداتی که ذاتن متشخصند، هیچ ابهامی درشون نیستن، نور محض هستند، در این حال ما اینها را مبهم میبینیم، مبهمه کلیتا، با اینکه شخص است متشخص است، اما در این حال ما اینا رو کلی میبینیم. چرا؟ توضیح شدیم معنی کلی بودن رو اینجور میگن، محتملت از صدق اندهو علا کسیرین، چون مبهم است در مقام تطبیق میگیم قابل این است که بر این منطبق بشه یا بر اون منطبق بشه. در واقع اگه از نزدیک میدیدیم باید بگیم بر هیچ کدوم منطبق نمیشود، چون این موجود عقلانی مجردی است، این بر موجودات مادی منطبق نمیشه. این که میبینیم منطبق میشه بر این و اون، میگیم این درک اون درک این هاست، به خاطر همون دور بودنشی. کرؤیت شبه یراه من بعیدن، کسی یک شبهی رو از دور ببینه احتمال میده که زید باشه یا هم باشه یا سنگ باشه. فیجوز کونه او انسانن او فرسن او شجر. الا انها هنا من جهت تعین الوضع لذلک الشبه لم یجوز الا کونه واحدا. در اینجا این شبه با اون شبه عقلانی یه فرق داره و اون اینه که احتمال نمیده که همش باشه، چون یک وضع مشخصی داره. این جایی که قرار گرفته مثلا یه موجودی که در افریقا هست نیست دیگه، این موجود در همینجا، چون وضع مشخصی در این قابل اشاره حسیه هست. این وضعی نیست که در یکی از مقبولات، چون وضع خاصی دارد یعنی قابل اشاره حسیه هست، یه تشخص جسمانی دارد، این دیگه بر کثیرین همه را نگه شامل نمیشه، میگه یا این است یا اون، نمیگه هم این است هم اون. اما در اونجا چون جسمانی نیست، نه همه هم هست، هم این است هم اون. الا انها هنا در اینجا من جهت تعین الوضع لذلک الشبه، چون این شبه دارای یک وضع معینی است، لم یجوز الا کونه واحدا من المختلفات، یکی از این اشیاء مختلف است، ایها کان، یکیش، حالا یا شجر است یا حجر است یا انسان. اما هنا که یحتمل عنده کون المدرک العقلی کثیرتن بالعدد صادقن علیها، چند چیزی و بر همه صدق میکنه. لعدم الوضع، تا به حال هم در کلمات اوسولوژیا این بود که در اونجا توعوم مختلف با یک وجود موجودن، همه چیز است، به خاطر اینکه هیولا که نیست که تزاهمی باشد، همه ای صور در یک جا جمعن، در یک موجود جمع است. و بالجمله، حالا این تصریح هست از ایشون، ممکنه یک کسی بگه اینا به عنوان تفسیر کلام اوسولوژیا نقل کردن، ولی یه تفسیر مرزی است. بالجمله منات الکلیت والعموم ضعف الوجود و وهنه، ملاک این که میگیم یه چیزی کلیست، مال اینه که وجودی ضعیفه. و کون الشیء شبهی الوجود، و نحوه وجودش وجود شبهی است، یعنی چیزیست که ابهام دارد و قابل انطباق بر اشیاء مختلف است. حالا این شبهی الوجود بودن، یه وقت هست به حسب ذات و ماهیتش است، واقعا هم همین طور است، یعنی اصلا چیزیست که ذاتا قابل انطباق بر کثیرینه، او به حسب قلت تحصلی عند المدرک، یا مال این است که ما درست اون را نیافتیم، ما یک حالت ابهامی از اون را درک کردیم، یا واقعا هم مبهم است ذاتا، یا نه خودش مبهم نیست، ما مبهم درک کردیم. جان؟ خب اما اگر اثبات بشه که چنین چیزی هست، ایشون حالا بعد در بحث‌های بعدی خواهید دید که اصلا اثبات درک عقلی را به همین میکنند که اثبات وجود مصل را از این میکنند که ما کلی را درک میکنیم و باید وجودی داشته باشد و این وجود در نفس نیست، پس باید در خارج باشه. مثلا اثبات مصر را به این صورت خواهند کرد خودشون. بله، به حسب قلت تحصلی عند المدرک بعد ان لا یکون مادیا محسوسا، مادی محسوس نیست اما ما هم درست درکش نمیکنیم. این منظور اینه که ما اون موجود عقلانی را که درک میکنیم ذاتاً مبهم نیست، متشخص هست، منتها ما چون دوریم مبهم درک میکنیم. این توضیح است برای اینه. و ذالک لکلال القوت المدرکه و قصورها، چون قوه مدرکه ما ضعیف است و کنده، ان قاصر است از این که امور وجودی نوری را درک کند. المعقولات شعشعانیه، موجوداتی را که متشعشع هستند. بله دیگه نمیدونم چی بگیم، تابناک هستن، نمیتونه اینها را درک کند بلا حجابن و امتراء غشاوتن و امائن، بدون اینکه پرده ای باشد، آمیختگی پیدا کند با ابهام و با کوری، نمیتواند اون را درک کند. اما هم اینجا همون منظور تاریکی و تیرگی است. چرا ما نمیتونیم را درست درک کنیم؟ چشم ما هم توأم با کوریست، بیناییمون هم توأم با نابیناییست، مثل اینکه میگیم نور ما توأم با ظلمت هست، وجودمون با توأم با عدم است. در این عالم جسمانی این تعبیرات رو به کار میبره، وجودی است مشوب به عدم، نوری است مشوب به ظلمت، بینایی است توأم با کوری. و سرش این است که تعلق به عالم هیولا و ظلمات است. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.